ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 19 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 9 ژانویه 2018 میلادی است. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام می‌کنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، ولی پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا مروری بکنیم آخرین و مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، 52 تن از استادان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به رخدادهای اخیر ایران به بازداشت 10 دانشجو اعتراض کردند و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. این نامه می‌گوید که دستگیری این دانشجویان بخشی از برنامه سرکوب اعتراضات مردمی است که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند. گزارش ها به نقل از نمایندگان مجلس ایران حکایت از آن دارد که وزارت اطلاعات ایران حدود 90 دانشجو را در روزهای اخیر بازداشت کرده و این بازداشت ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم بوده است. اما امضا کنندگان این بیانیه اقدام وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را به مثابه ربودن دانشجویان دانسته و آن را غیرقانونی خواندند. مهرزاد بروجدی، کوشیار پارسی، سعید پیوندی، نیری توحیدی، کاظم علمداری، یروند ابراهیمیان، جلیل روشندل و عباس میلانی از جمله استادان امضا کننده این نامه هستند. شماری از دراویش گنابادی روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل زندان اوین خواستار آزادی 4 تن از یاران خود شدند. در نوار ویدیویی که در وبسایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی انتشار یافته است، این گروه نسبت به حضور نیروهای گارد در برابر تجمع خود نیز اعتراض کردند. رضا انتصاری یکی از درویشان معترض میگوید نیروهای گارد را جمع کنید و یا آنها ما را بزنند و به داخل زندان ببرند. 10 روز پیش 4 تن از دراویش گنابادی هنگام عیادت یکی از مدیران وبسایت مجذوبان نور در بیمارستان به شکلی خشونت آمیز بازداشت شدند. دراویش گنابادی نام این بازداشت شدگان را کسرا نوری، محمد شریفی مقدم، محمد رضا درویشی و فائزه عبدی پور اعلام کردند. بر پایه این گزارش این 4 تن در زندان دست به اعتصاب قضا زدند. وبسایت مجذوبان نور از علت بازداشت آنها ابراز بی اطلاعی کرده است. در خبری دیگر، دولت ترکیه روز سه‌شنبه سفیران ایران و روسیه را به علت تعرض به مناطق امن در استان ادلب در سوریه احضار کرد. گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع وزارت خارجه ترکیه نوشته است که علت احضار این دو سفیر شکایت آنکارا از حمله نیروهای سوریه به این منطقه است. روز یکشنبه در حمله نیروهای سوریه به شهر سنجار، این شهر که در اختیار نیروهای مخالف دولت دمشق بود، به دست ارتش سوریه افتاد. در همین روز نیز انفجار یک خودروی بمبگذاری شده 23 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و با انجام حملات هوایی و زمینی به دولت دمشق کمک می‌رسانند. و در خبر دیگر، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز سه‌شنبه خواستار آزادی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شد. به نوشته وبسایت فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، استیف کاتن دبیر کل این اتحادیه هفته گذشته به نیابت از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد به رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای نوشته و خواستار آزادی رضا شهابی شده است. خانم بهکام،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از اون چه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما در این مجله شبانگاهی تهیه کردن. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به اعتراضات اخیر در کشور گفت که باید بین مطالبات مردم و حرکات تخریبگرانه یک گروه تفکیک قائل شد و مسئولان و از جمله خودش را مسئول پیگیری این مطالبات معرفی کرد.
گفته‌های ایشون همون صورتبندی است که همیشه میکنه که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه‌ای مسئول مشکلات نمیبینه. اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم میبینیم که
در ادامه این مجله یکی از بازداشت شدگان کهریزک از تجربیات خود به رادیو فردا میگوید.
در این مکان ها تمام افرادی که منتقل میشن آمارشون جایی ثبت نمیشه. فکر میکنم تنها دلیلش این باشه که وقتی زیر شکنجه اگر کسی فوت کنه یا کشته بشه به راحتی بتونه از زیر بار مسئولیتش جون خالی کنه.
و گفتگویی هم خواهیم داشت با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب 57، درباره فایل ویدیویی که از جلسه انتخاب به علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان منتشر شده و دیدگاه او را درباره دلیل انتشار این ویدیو در اوضاع کنونی پرسیده‌ایم.
ببینید روشن می شود که رژیم دیگه انسجام درونیش رو یک سال از دست داده. خود این به شما می گوید به اینکه عنوان امر واقع یه امر واقع شده دیگه، الان یک سندی بیرون آمده. چی به ما می گوید؟ هر امر واقعی از چهار جهت گویایی دارد: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. از لحاظ سیاسی می گوید درون این رژیم به هم ریخته.
بله، این گزارش ها و گزارش های دیگر هم برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا آماده کردیم. اما ابتدا برای بررسی آخرین تحولات درباره اعتراض های روزهای اخیر، فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی، اینجا در استودیو همراه ما است. فرنوش، محمود صادقی همونطور که در خبرها هم آمده بود نماینده تهران، شمار بازداشت شدگان تحولات بیش از دو هفته گذشته رو 3700 نفر اعلام کرده. جزئیات بیشتر چی هست در این باره؟
خب سپیده، مشکلی که وجود داره در حال حاضر این هستش که این آمار متناقضی هستش و آماری هستش که به طور رسمی اعلام نمیشه. آماری که اعلام شده تا دوشنبه هفته گذشته بوده، بعد از این آمار دقیق بجز چیزی که آقای صادقی اعلام کرده مطرح نشده. او هم اشاره کرده که خیلی باز هم دقیق نیستش. به همین دلیل خانواده های زیادی پشت زندان ها در محلهایی که به هر حال فکر میکنن میتونن پیگیر وضعیت بازداشت شدگان باشن تجمع کردن. از جمله هم تو که در خبرهای شروع شد وبسایت مجذوبان نور خبر داده که گروه دراویش گنابادی پشت زندان وین رفتن و ظاهرا اینطور که این وبسایت گفته تعدادی از متحسنان دستگیر شدن، ضرب و شتم صورت گرفته، اونها شعارهایی دادند و معترض این موضوع شدن. موضوع دیگه که این روزها مطرح شده به خیلی فراوان هستش که تعدادی از این بازداشت شدگان دانش آموز هستن. امروز باز وزیر آموزش پرورش در این رابطه صحبت کرده. بجز آمار دو دانش آموزی که کشته شده بودن، گفته که یک دانش آموز دیگه همین میان تیر خورده و ظاهرا هنوز بهبودی کامل پیدا نکرده. اطلاعات بیشتری در مورد او نداده که این شخص کجا هستش و به هر حال وضعیتش الان چطوره. مجلس هم پیگیر وضعیت دانش آموزان و دانشجویان به طور ویژه بوده. یکی دیگر نمایندگان گفته بود که ما نگران وضعیت دختران دانشجو هستیم، به دلیل اینکه اینطور که آقای میرزای نیکو گفته بایستی که یک فرایند قضایی یا سیستم امنیتی اطلاعاتی طی بشه بعد بتونیم اونها رو آزاد کنیم. ظاهرا این موضوعی بوده که امروز هم در جلسه ای که کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشت شده در مجلس داشتن، دوم جلسه شون بوده، مطرح شده. گفته فاطمه سعیدی از نتیجه این جلسه گفته که آزادی دانشجویان دختر در اولویت قرار گرفته. یکی دیگه از موضوعاتی که در این کمیته بررسی شده این بوده که حالا بجز نمایندگان تهران که پیگیر وضعیت بازداشت شدگان در تهرانن، از نمایندگان استانهای دیگه هم خواسته شده که این موضوع رو پیگیری بکنن. میشن و از طریق حالا مقامات اطلاعاتی امنیتی و قضایی هر استانی پیگیر باشن وضعیت بازداشتگان رو در شهرهای مختلف لیستشون رو فراهم بکنن و ببینن که در چه شرایطی هستن. دادستان عمومی انقلاب مرکز استان کرمان امروز خبر داده که حالا در کنار همه کسانی که بازداشت شدن، 8 نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی هم دستگیر شدن که نشون میده که به هر حال تلگرام در این مدت مطرح شده بود از سوی مقامات جمهوری اسلامی که یکی از عوامل تحریک افراد به گفته اونها به برگزاری تجمعات بوده و ظاهرا داره با از این طریق هم وارد میشن و با افراد برخورد میشه. در مورد دانشجویان هم آمار بسیار متناقضه، نمیدونیم چه تعدادی دقیقاً بازداشت شدن، یک بار 90 نفر اعلام شد، یک بار 97 نفر، ولی معاون فرهنگ اجتماعی وزارت علوم گفته 65% این دانشجویان در کل کشور آزاد شدن.
خب فرنوش، حالا چرا این آمار متناقض وجود داره در مورد بازداشت شدگان؟
خب یک دلیلش اینه که همطور که گفتم اعلام نمیشه. استاندار اصفهان چند روز پیش گفته بود که اجازه ندارن اعلام کنن. یک دلیل دیگه اونطور که آقای صادقی هم اشاره کرده، تعدد نهادهایی هستش که وارد این قضیه شدن و افراد رو بازداشت کردن که این غیرقانونی هستش. البته خود آقای صادقی گفته نهادهای مختلف انتظامی امنیتی اومدن هر گروه رو هر کدوم یه گروهی رو بازداشت کردن، از بعضی از اینها اصلا فهرستی ندارن که ببینن بازداشت شدگان چه کسانی هستن. در حال یک سری دادسراهای امنیتی تشکیل شده که اینها داخل زندان ها هستش، مثل دادسرای امنیتی داخل اوین که سال 88 تأسیس شد بعد از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. در اون زمان وکلا دسترسی ندارن به هیچ وجه به پرونده ها، خانواده ها نمیتونن دسترسی داشته باشن و اصلا مشخص نیست که به طور کل در واقع دادسراهای امنیتی چه میگذره و چطور داره پرونده ها پیش میره. همینطوری که موضع دیگه که خیلی از سوی فعالان حقوقدان مورد اعتراض بوده این بوده که بازداشت هر متهم 24 ساعت بعد از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام ممنوع هستش و در حالی که این افراد به گفته مقامات همچنان در حال این هستن که سوابقشون رو بررسی کنن که اگر سابقه نداشتن اونها رو آزاد کنن، در حالی که هنوز تفهیم اتهام نشدن. نواقص حقوقی زیاد مطرح شده که البته خب پاسخی هم هنوز داده نشده بهش.
فرنوش، افراد زیادی تعدادی کشته در واقع در این تجمع‌های اعتراضی ما داشتیم و تداوم این دستگیری، همین موضوع در واقع کشته شدن‌ها و تداوم دستگیری افراد در این تجمع‌های اعتراضی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. در مورد این واکنش‌ها بگو.
همونطوره، به جای اینکه خیلی از این دستگیر شده‌ها گمنام هستن یا کسانی که اسمشون به عنوان کشته شده منتشر شده، اینها افرادی هستن که واقعاً افراد معمولی جامعه هستن و گمنام هستن. هنرمندان خیلی به این موضوع واکنششون دادن، از جمله اسقر فرهادی کارگردان امروز یک یادداشتی نوشته بود، اون به موضوع اعتراض ها پرداخته، گفته اون چرا که بخشی از مردم رو به اعتراض واداشته پرسش های بی پاسخ هستش و بی اعتنایی به این پرسش ها حاصلش تحقیره و هیچ خشمی به اندازه خشم تحقیر شدگی ماندگار و عمیق نیستش. صابر عبر بازیگری هستش که خانم مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی رو مخاطب قرار داده و ازش پرسیده که خبر داری که یکی از شهروندانمون در زندان اوین کشته شده و آیا کاری انجام میدی یا نه. ترانه علی دوستی هم همین موضوع پرداخته، گفته که چطور چنین اتفاقی برای سینا قمری افتاده، بقیه بازداشت شده ها منظورش کجان، آیا سالم هستن، آیا از حقوق یک زندانی برخوردار هستن یا نه و این خواستار پیگیری و آزادی این زندانیان شدن.
فرنوش، آقای خامنه ای هم واکنش نشان دادن امروز به این تجمعات اعتراضی، ایشون چی گفتن؟
بله آقای خامنه‌ای همطور که پیشتر گفته بود که قرار مفصل در این باره صحبت کنه، امروز این کار رو کرده، از الفاظی استفاده کرده مثل آتشبازی، شیطنتکاری، پاتک دشمن، در واقع تجمع‌ها رو به این شکل توصیف کرده و گفته که این یک مثلثی بوده که یک سر اون آمریکا و اسرائیل و حتی تلویحا بریتانیا رو هم دخیل کرده و گفته که یک سر دیگر اون پول اینها رو، در واقع پول این تجمعات رو استفاده کرده از واژه خرپول، گفته یک از دولت‌های خرپول خلیج فارس اون رو تقبل کرده، از سازمان مجاهدین خلق اسم آورده و اونها رو به عنوان به نقل از ایشون پادوهایی توصیف کرده که این نقشه رو تضمین کردن. اما در جای دیگه گفته که به هر حال باید بین مطالبات صادقانه مردم و از اون طرف حرکت‌هایی که گفته وحشیانه و تخریبگرانه هستش کفگیر قائل شد و گفته همه مسئولان باید به هر حال مسئولان صدای مردم رو بشنون و خودش رو هم شامل مسئولان دونسته. یک جایی هم پاسخ داده به کشورهایی که به گفته او دخالت کردن به ویژه آمریکا و چنین گفته:
اولا حضرات هیئت حاکمه آمریکا، سرتون به سنگ خورد این دفعه، ممکنه تکرار کنید، بدانید باز هم سرتون به سنگ خواهد خورد. ثانیاً خسارت زدید به ما تو این چند روز، ممکنه در آینده هم خسارت بزنید، بدانید بی تقاص نخواهد بود.
آقای خامنه‌ای البته اشاره نکرده که این برخوردی و این پاسخی که خواهند داد به چه شکل خواهد بود و به این موضوع نپرداخته، ولی تأکید کرده که این موضوعی هستش که سازماندهی شده بوده و هرچند که شواهدی برای این موضوع مطرح نکرده.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی که اینجا در استودیو همراه ما بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی پس از وقوع در دومین سخنرانی پس از وقوع اعتراضات اخیر در کشور گفت که باید بین مطالبات مردم و حرکات تخریبگرانه یک گروه تفکیک قائل شد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر عوامل خارجی را در سازماندهی اعتراضات اخیر در ایران معرفی کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس ارزیابی او را درباره نخستین واکنش رهبر جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات اخیر در کشور جویا شده است. رضا علیجانی:
در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ مطلب جدیدی نبود. این نشون میده که آقای خامنه‌ای هنوز به نقطه‌ای که دیکتاتور آخر رژیم سابق یعنی شاه بهش رسیده بود نرسیده که بگه من صدای مردم رو شنیدم. شاید حجم بیشتری از اعتراضات باید باشه تا ایشون اینو بشنوه. در این سخنرانی یک گفته‌هایی وجود داره و یک ناگفته‌هایی به گمان من. گفته‌های ایشون همون صورت‌بندی است که همیشه می‌کنه که به هر حال یک سری اشکالات هست و خود من هم مسئول پیگیری هستم. خودش رو در آقای خامنه‌ای مسئول مشکلات نمیبینه. اگر ما سخنان ایشون و سخنان دیروز آقای روحانی رو کنار هم بذاریم، میبینیم که آقای روحانی در واقع با طعنه و کنایه میگه هیچ کسی مسئول از انتقاد و اعتراض نیست و همه بنیادها باید مالیات بدن. یعنی سعی میکنه آدرس اعتراضات رو بکشونه به سمت بیت و مؤسسات اقتصادی بیت. ایشون هم به طور وارونه‌ای خودش رو کنار میکشه و مسئول رو در واقع مسئولین اقتصادی میدونه. در واقع این ناگفته‌ای که وجود داره این هست که ایشون تصمیمش رو برای سرکوب و تصمیمش رو برای ادامه همین خط برخورد علارغم اینکه میدونن چه شعارهایی داده شد گرفته. دیگه مخاطبش یک مزدور دشمن نیست، یک جوان ایرانی. اینجا در واقع دم خروس بیرون میزنه که ایشون هم میدونه که ناراضی‌ها رو نمیشه همه رو به دشمن نسبت داد.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای اعتراضات اخیر رو درش تفکیک قائل شده بین مطالبات مردم و آنچه که به گفته او تخریب و حرکت‌های وحشیانه بوده. آیا این به معنای پذیرش واقعی بخشی از مطالبات مردم از سوی رهبر جمهوری اسلامی است؟
بله قطعا، یعنی این به گمان من هم جنبش سبز سیلی محکمی به هیئت حاکمه ایران بود، هم این موج اعتراضی دیماه 96. در اونجا آقای خامنه‌ای متوجه شد که نمیشود صندوق ها رو دستکاری کرد و دیگر این کار رو نکرد. اینجا هم متوجه شد که نمیشود با زندگی اقشار کم درآمد و جوانان بازی کرد. به علاوه این نکته اساسی که پایگاه رأی جریان خود آقای خامنه‌ای و محور و مخاطب گفتمان ایشون که گفتمان محرومگرایی و دشمن ستیزی به خاطر مثلا ظلم به محرومان هست، در درون همین اقشاری است که حالا صداشون به اعتراض بلند شده. این رو آقای خامنه‌ای به گمان من به خوبی میداند، هرچند به روی خود نمیاره ولی به خوبی میدونه و از این بر این اساس است که خب نمیتونه کل اعتراضات رو رد بکنه، همون گونه که در جنبش سبز هم گفت بله برخی مثلا حرفی داشتن اعتراضی داشتن ولی مثلا یه عده‌ای هم خرابکاری کردن، عناصر دشمن و فتنه‌گر آمدن و اون رو به هم زدند و اون کسایی که در انتخابات تردید داشتن جدا صفشون با مثلا خرابکارها. خرابکاری هم جمله ثابتی است در ادبیات به هر حال دیکتاتورها، چه قبل چه و بعد از انقلاب.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش علاوه بر دستگاه‌های حکومتی خودش رو هم به عنوان مسئول مطالبات مردم معرفی می‌کنه. ارجویی شما از این بخش از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای چه است؟
ایشون مسئول دنبال کردن ماجرا خودشون میدونه، نه مسئول پیدایش این مشکلات، چون مرتب اعتراض کرد و انتقاد کرد، یه بار در جمع هم تکیه‌پرانی کرد بر آقای روحانی که این بایت‌ها مخاطبش خود شما هم هستین. حالا برای اینکه همین مستاقش خود آقای خامنه‌ای واقع نشه میگه بنده هم مسئولم، همه ما باید دنبال کنیم. یعنی ایشون میخواد دنبال کنه که به هر حال این عوامل ایشون برای فسادزدایی و اقتصاد و مقاومتی و رسیدگی به وضع مردم و اینها، دولت اینها رو انجام بده. ولی آقای خامنه‌ای خودشو به غفلت میزنه که مردم اومدن شعار میدن سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. این مسئول سیاست خارجی و منطقه‌ای کشور آقای خامنه‌ای است. اینجا آقای خامنه‌ای مسئول دنبال کردن مطالبات نیست، مسئول تغییر سیاست‌هایی است که به این مطالبات و به این اعتراضات وسیع منجر شد.
آقای علیجانی، آقای خامنه‌ای اعتراضات اخیر در ایران رو سازماندهی شده از خارج خونده و میگه طبق اطلاعاتی که به دست داریم از سوی یک مثلثی طراحی شده به گفته او آمریکا، اسرائیل و یک کشور به گفته او خرپول در خاورمیانه. این آسیب شناسی که رهبر جمهوری اسلامی از عوامل دخیل در اعتراضات اخیر در ایران انجام داده چقدر با واقعیت میدانی تحولات در ایران مطابقت داره؟
من فکر نمی کنم این رو حتی خانواده آقای خامنه‌ای هم باور بکنن، این رو اصولگراها هم باور بکنن. مسئله مهمتر این هست که آقای خامنه‌ای چه راهی در پیش رو داره. آیا آقای خامنه‌ای میپذیرد که سیاست خارجیش رو تغییر بده، یه موضع بر اساس منافع ملی بگیره تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کنه، و در سیاست داخلی میپذیره که به جای اینکه با جامعه توده‌وار و اعتراضات بدون رهبر و سر مواجه باشه، با نهادهایی مواجه بشه که با تشکل‌ها رو به رسمیت بشناسه، بذاره جریانات سیاسی صنفی اجتماعی متشکل بشن که ایشون با یه جامعه مشخصی سر و کار داشته باشه؟ آیا ایشون میخواد نگاه امنیتیش همچنان جامعه رو اتمیزه بکنه، نهادها رو یا نابود بکنه یا به هر حال از کار بندازه، یا نه میپذیره؟ اگر در این دو جا آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره، ما میتوانیم امیدوار باشیم تغییراتی به وجود خواهد آمد که به این مطالبات پاسخ بده. اگر نه نمیتوان، حتی شبیه جنبش سر فرد میتونه رأی من کو گفت بره خونه بشینه و دیگه رأیش مطالبه نکنه پس از سرکوب، اما کسی که اجاره خونه نداره بده، بیکار، حقوقش تعویق افتاده، این با سرکوب هم بره خونه بشینه همچنان مشکل سر جاشه. این شورش و اعتراض و موج و خیزشی که سراسری بود پس از اندکی دوباره به صورت تندتر و شعله‌ورتر برخواهد خاست.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و دیدگاهاتون باخبر بکنید با این شماره 2042-02-2111-2112.
صحبت های آقای خامنه‌ای در مورد اعتراضات اخیر نشون داد که ایشون نمیخواد هیچ صدایی رو بشنوه و هیچ نقص و عیبی رو بپذیره. خودشو در حد پیغمبر و امام پاک و منزه میدونه. واقعا در مورد ایشون باید گفت که مثل همه خودکامهای دیگه گوشش برای شنیدن بلندترین فریادها هم ناشنواست.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که با پول کدوم اعتراضات رو دولت‌های خارجی دادن؟ مردم از بیکاری و گرسنگی جونشون به لبشون رسیده بود، به خیابون‌ها اومدن. این دیگه هزینه نمیخواد. شما اوباشتون رو جمع کنید، میلیون‌ها نفر میان تو خیابون. اینقدر نگویید خرپول. مگه خرپول‌تر از ایران هم داریم؟ کجا میرن این پول‌ها؟
آقا این چه مسخره بازیه که در میاری؟ مگه ملت رو خر حساب کردی؟ هر کسی که پاشون برا افتاده میدونه حتی بند کفش امت رو اونجا در میارن. اینقدر مردم رو بیشعور فرض نکنی.
آقای روحانی اینقدر تبلیغ نکنید. اینکه اینا یک تعداد کمی بودن، ملت ما اونا رو جمع میکنه. همین ملت بودن اومدن بیرون. مگه اینا آشغال هم میخواین جمع کنید؟ اینا ملت و سلحشورای ایران هستن. دست از این حرفاتون بردارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به جز تلگرام از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست 2042-072-59-7330. از اون طریق میتونید عکس، ویدیو، پیام صوتی و نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال بکنید. اما رضا ذوقی یکی از کسانی است که تجربه بازداشت شدن در بازداشتگاه کهریزک را داشته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با او که چندی پس از آزادی از کهریزک به ترکیه پناه برده گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده وقتی خبرهای معترضان در روزهای اخیر در زندانهای ایران به گوش او رسید چه خاطراتی در ذهن او زنده شد.
من خب به خاطر اینکه در سال 88 تجربه همچین بازداشتی داشتم، دقیقا رفتم تو اون روزهایی که خودم بازداشت شده بودم و به مکان نامعلومی رفتیم که بعدا متوجه شدیم پلیس امنیت و پلیس پیشگیریه. بعد از اون ما رو بردن به کهریزک. ببینید در جمهوری اسلامی یه سری زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی هستش که رسمی نیستن، یعنی کسی آمارشون رو نداره، اما حالا نیروهای حفاظت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و اصطلاحاً لباس شخصی ها، کسایی که دستگیر میکنن این مکان ها انتقال میدن و در این مکان ها تمام افرادی که منتقل میشن آمارشون جایی ثبت نمیشه. فکر میکنم تنها دلیلش این باشه که وقتی زیر شکنجه اگر کسی فوت کن یا کشته بشه به راحتی بتونه از زیر بار مسئولیتش چونه خالی کنن. این وقایع هم در طول سالهای عمر جمهوری اسلامی همیشه بوده و من خیلی خوشحالم که الان شبکه های اجتماعی باعث میشه اطلاع رسانی بشه و به گوش عموم مردم برسه.
آقای ذوقی ببینین وقتی شنیدین که گزارش شده سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین خودکشی کرده چی یادتون اومد؟ چون قرنطینه زندان اوین فرق داره با اون بازداشتگاهی که الان گفتین در جای مختلف است و کسی ازشون خبر نداره.
جوان عزیز آقای سینا قنبری 100%، یعنی من اصلا شک ندارم که ایشون در داخل زندان اتفاق خاصی براشون نیفتاده. قبل از اینکه بخوام به زندان منتقل بشن شکنجه‌های مختلفی رو تحمل کردن و به یه جایی میرسه وقتی درمانی نیستش، وقتی بهداشتی نیستش، خب طرف چقدر نمیتونه تحمل کنه. و این صحبت ها همیشه این مسئولین داشتن. این خودکشی کرد برای مثال همین چند وقت پیش بود که مسئولین اعلام کردن افرادی که توی کهریزک فوت شدن سرماخوردگی داشتن، در اثر سرماخوردگی فوت کرده. یعنی اینقدر مضحک و مسخره صحبت میکنن.
مسئولان گزارش دادن که وحید دری معترض زندانی در عراق خودکشی کرده، اما علی باقری فعال مدنی در عراق گفته زیر ضربات باتوم کشته شده. با توجه به تجربه بازداشتتون درباره این گزارش‌های ضد و نقیض چی فکر می‌کنین وقتی باهاشون روبرو میشی؟
این گزارش‌هایی که مسئولین اعلام می‌کنن به هیچ وجه واقعی نیستش و صحت نداره. میان به این شکل عنوان می‌کنن که از مسئولیت خودشون کاسته بشه که بگن در داخل زندان اوین کسی که انجام نمیشه و اگر کسی فوت شده خودکشی کرده. درصد که همچین چیزی نیستش. من از تجربه شخصی خودم میگم. امیر جوادی فر زمانی که به کهریزک منتقل شد به قدری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود که یک چیزش اصلا نابینا بود. دنده‌ها شکسته بود، خونریزی داخلی داشت. خب این جوان نیاز به درمان داشت. ما 5 روز تو بدترین شکل ممکن نگهداری شده تو کهریزک و اونجا هم مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتی. در محیط غیر بهداشتی
نگهداری شدیم. خب اگر امیر جوادی فرد به موقع درمان میشد، ما الان شاهده این نبودیم که امیر جوادی فرد در بین ما نباشه.
در مورد محسن عادلی هم گفته شده که خودکشی کرده، اطلاعات زیادتری هم نیست. وقتی همچین خبری رو میشنوین واکنشتون چیه؟
من تنها اینو میتونم بگم، زمانی که هر فردی به زندان منتقل میشه، موقعی که میخواد تجیبش بشه، تمام وسایلش ازش میگیرن، سلاح سرد باشه، حالا بخوام اسم ببریم، بند کفش باشه، کمربند باشه، تمام وسایلش رو ازش میگیرن و بدون هیچ وسیله پذیرش میشه، کارتک میشه و داخل قرنطینه میره. در داخل قرنطینه هم وسیله خاصی نیستش که در اختیارش نمیذارن که بخواد فرصتی پیدا بکنه که دست به خودکشی بزنه. در داخل زندان هم خب ببینید، در داخل همون قرنطینه اتاقی که هستش، خب فرد تنها نیستش، همراه با کسای دیگه اونجا داره میگذرونه اوقاتش رو و یه وکیل بندم هستش که دائم مراقب اونجا تو کلیدور هستش و مراقب هستش که کی میره دستشویی، کی نمیاد. همه اینا رو مراقبت میکنن. اینکه من میشنوم یه نفر خودکشی کرده، با هیچ منطقی برای من جور در نمیاد که با چه وسیله، چه جوری تونسته فرصت پیدا کنه که خودکشی کنه.